أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بحث ما خدمت اعزه پیرامون آیاتی بود که در مجموع به وحدت و زیست مسالمت آمیز مسلمین با کفار دعوت میکرد. بلاغل برداشت ما این بود که حال میتوان به عنوان پایه های برساخت یک حیات توأم با صلح و سازش و تسالم و تحمل مذهبی مد نظر گرفت. من برای اینکه سیر بحث دست دوستانم بیاد و ابهامی در قضیه نباشه، فکرم رسید یه جمع‌بندی از بحث داشته باشم تا اینجای کار، چون طوائف گوناگونی از آیات رو خدمت اعزه تقدیم داشتیم تا بدانن که در کدام نقطه بودیم و همینک در کدام نقطه ادامه مسیر خواهیم داشت. بحث ما راجع به اتحاد در دو قسمت بود: یک، پیرامون وحدت بین المسلمین، دو، همزیستی مسالمت آمیز با کفار. در بنده به آیات متعددی رو خدمت اعزه تقدیم داشتیم تا رسیدیم به آیاتی که حاکی از حرمت ذاتی انسان، کرامت ذاتی انسان داشت. این آیاتی که حاکی از حرمت و کرامت ذاتی انسان بود، خود طوائف گوناگونی داشت که بر حسب شماره گذاری من مشتمل بر 9 طائفه بود. که نشان می‌دهد انسان در نگاه قرآن واجد یک حرمت و کرامت نفسی است. البته برخی از این طوائف به دلالت چنین اقتضایی داشت، برخی در حد اشعار و تأیید چنین مقتضایی رو کمک می کرد. بعضی از اینها لااقل جای بحث دارد، جای بررسی. به نظر میاد که می توان اینها رو ولو به سان معید در مسیر تجمیع ظنون و قرائن برای اثبات و حرمت و کرامت ذاتی انسان مد نظر گرفت. در وهله نخست از آیات تکریم الهی انسان سخن گفتیم که 2 آیه در این بند می گنجید. در وهله ثانی از آیاتی سخن گفتیم که حاکی از برتر بودن مباهات آمیز خلقت آدمی بود. به این معنا که این آیات نشان می‌داد ذات باری خلقت آدمی را در بالاترین و بهترین درجه می‌بیند تا بدان جا که بدان مباهات کند، تا بدین سان. در وهله ثالث از آیات نفخ روح الهی در کالبد انسان سخن گفتیم. در وهله رابع از آیات امر خدا به سجده ملائکه بر انسان حرف زدیم. در وهله خامس در مرحله پنجم از آیه تعلیم اسماء به انسان یاد کردیم. در وهله سادس در مرحله ششم آیات خلیفگی انسان بر روی زمین رو بحث نهادیم. در وهله هفتم آیات حاکی از محوریت انسان در خلقت عالم را به بحث گذاردیم و در وهله هشتم آیات حاکی از سجود و قنوت و تسبیح و صلات همه موجودات و از جمله انسانها در برابر خدا سخن گفتیم و در وهله نهم و در آخرین مطاف بحث از آیاتی حرف زدیم که حکایت از عنایت خدا به همه انسانها داشت، حکایت از عنایت خدا به همه انسان ها در عطا، در رحمت، در فضل، در رزق، در نعمت و امداد. این کلید واژگان رو دوستان خوب به خاطر بسپارن، عطا و رحمت و فضل و رزق و نعمت و امداد. هرچند سه کلید واژه اصلی عطا بود و رحمت بود و رزق، جملگی به همین ها قابل ارجاع بود. پس خلاصه کلام، آیات حاکی از حرمت ذاتی انسان خود مشتمل بر نه طائفه بود. این نه طائفه از آیات، برخی در حد دلالت، برخی در حد اشعار و تأیید، می تواند در مسیر مدعای ما که پیریزی بنیان همزیستی مسالمت آمیز میان مسلم و کافر باشد به کار آید. در کنار این آیات می توان باز به طوائف دیگری از آیات هم انگشت نهاد که من فقط حد یک اشاره خدمت عزیزه. مثلا یکیش همین آیاتی است که حکایت از ابدی بودن حیات آدمی و جاودانه بودن او می کند. حکایت از حیات ابدی آدمی و جاودانه بودن او، حکایتی که راجع به سایر حیوانات و سایر مخلوقات دیده نمی شود. ادامه مسیر رو دیگه به خود دوستان وامی نهم دیگه، انشالله با تجربهی که خدمت عزیز اندوختیم این مسیر رو ادامه بدند و بر حجم آیات مورد تمسک بیفزاید. به هر حال این روح قرآن است که می توان از طریق این آیات استنباط و استخراج کرد. جمله این آیات نشان می دهد که ذات باری برای انسان اهمیت ویژه‌ای قائل است و بدان اهتمام خاصی دارد. اهتمام خاصی آدمی را به سان خلق برتر روی زمین رها نکرده است و عنایات او از قبل خلقت و حین خلقت و بعد از خلقت استمرار دارد. متاسفانه با این وجود ما شاهد برخی از فتاوایی هستیم که هیچ حرمتی برای انسان قائل نیستند. هیچ حرمتی. برخی از فتاوا و آراء فقهی رو که الان نمیخوام از فردی یا از فتوایی به تفصیل سخن بگم، میتوان در کتب فقهی یافت که نشان میدهد ماسوای کافر ذمی متعهد به ذمه خود، ماسوای کافر ذمی متعهد به ذمه. نمیگم کافر حربی، چون راجع به سعه و زیق دائره کافر حربی اختلافات زیاده. برخی از فقهای ما هر کسی که کافر ذمی متعهد به ذمه خود نباشد کافر حربی قلمداد میکنند و بعد فاقد هر گونه حق میشمارند. هر گونه حرمت از جان و مال و عرض اینها رو در نگاه شارع مقدس منتفی میبینند. رو این جهت اجازه میدن یک مسلمان به هر انگیزه و هر علتی ولو برای اشتهای نفسانی دست به قتل این سنخ از کفار ببرد یا بدون هیچ محملی مالشون رو تصرف کند و هر حیله‌ای و هر دوز و کلک میسوری. نهایت باید تخمیس کنه، خمسش رو رد کنه، الواقش مال خودش مثلا. یا اجازه میدن هر گونه تهمتی و هر گونه روش و منش غیر اخلاقی رو در حق اینها اعمال کنه. اینجور فتاوا با روح قرآن سازگار نیست و از نگاه ما اگر احادیث این چنین باشد از سنخ اون احادیثی است که فضربوه و علل جدار، باید در این تراز اینها رو بررسی کرد چون منافی با روح قرآنه. با خدمت عزیزه ضمن قاعده عدالت بحثی رو داشتیم راجع به شرط موافقت اخبار با کتاب الله که در پاره از نصوص بدان تصریح و تأکید شد. اونجا خدمت دوستان یک برداشتی رو که تا حدی در نوع خود جدید بود تقدیم کردیم که به چه معناست موافقت روایات با کتاب الله به سان پیش شرط حجیت اونها، به سان پیش شرط حجیت اونها. خب در روایات میبینیم که اساساً حدیثی حجت تلقی میشود که در تنافی با کتاب الله به حساب نیاد، یا به تعبیر دیگر در توافق با کتاب الله به حساب بیاد. خب مراد از عدم تنافی یا به تعبیر دیگر توافق با کتاب الله چیه؟ این خود یک بحث مفصلی می طلبد که ما در وقتی که ذیل مبحث قاعده عدالت خدمت عزه عرائض رو تقدیم داشتیم مفصلا راجع به این موضوع سخن گفتیم. بسیار خوب، من به همینجا نه فقط بحث مربوط به آیات حاکی از حرمت و کرامت ذاتی انسان رو به اتمام میبرم، بلکه اساساً بحث از کلیدواژه اتحاد یا وحدت رو هم به پایان میبرم و به یک خاتمه صرفاً در مورد آن بسنده میکنه. خب ما اگر دوستان یادشون باشه که حتماً یادشون هست، در بعد عملی مسئولیت اجتماعی، در بعد عملی مسئولیت اجتماعی تا بدین جای کار از چهار کلیدواژه سخن گفتیم، از چهار کلیدواژه. در وهله نخست از اقامه قسط و وظیفه قسط ورزی به سان یک وظیفه شاخص اجتماعی و عقلایی نام بردیم، و در وهله ثانی از تعاون سخن گفتیم، در وهله ثالث از کلیدواژه انفاق و اون چه قابل تطبیق بر آن است حرف زدیم، در وهله چهارم بحث ما به اتحاد یا به وحدت امت کشید که در این قسمت از مباحث دیگر پیرامون آیاتی که در ذیل این کلیدواژه قابل عرض است بحثی به خدمت عزه ندارم، فقط یک خاتمه ای رو تقدیم میکنم. لازم است دوستان طلبه فعال در حوزه فقه اجتماعی به این خاتمه و محتوای آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا واقع بینانه تر وارد این حوزه های خطیر مربوط به زیست اسلامی بگردند. ما در این خاتمه پیرامون راهکار اتحاد خدمت عزیزه به اجمال مطالبی رو تقدیم خواهیم کرد. پیرامون راهکار اتحاد میان مسلمین، میان پیروان ادیان و میان مردمی که ذیل یک کشور تعریف می شوند و هم وطن به حساب میاند، میخوایم قدری سخن بگیم در راستای عینیت بخشی به این مفهوم در خور توجه و ضرور جامعه امروز. عرض من اینه، برای وحدت میان مسلمین و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلم و کافر ما نیاز به ابزارهای متنوعی داریم، ما نیاز به ابزارهای متنوعی داریم که می شود فراهم آوری اینها رو پرمعونه توصیف کرد، پرمعونه هم در سطح نظری و هم در ساحت اجرایی. در هر دو عرصه محتاج به ابزارهای متنوع و پرهزینه هستیم. قضیه واقعیتش این است که با وعظ و نصیحت و منشور اخلاقی و همایش و کنگره و پوستر و فیلم و سریال و مقالات ترویجی و تبلیغی عمومی تمام نمیشه. نمیخوام بگم اینها لازم نیست، بلکه بسیار لازمه. هم وعظ لازم است از سوی واعظان، هم نصیحت لازم است از سوی ناصحان، هم منشور اخلاقی ها باید تدوین بشه و هم همایش و کنگره و پوستر و فیلم و سریال و مقالات ترویجی و تبلیغی و تمام ابزارهای هنری میبایست به کار گرفته شود برای پیریزی این تحول عظیم فرهنگی. علت هم کاملا مشخصه. آگاهی بخشی و انگیزه سازی لازمه بسترسازی برای هر تحول گسترده اجتماعی است. اما اینها قطعا کافی نیست. لازم هست اما کافی نیست. ما در سطح نظر به ارائه دکترینی عمیق و اقناعی نیازمندیم. دکترینی عمیق و اقناعی. دکترین خیلی فکر کردم براش معادل فارسی جستجو بکنم، نیافتم. اساساً به نظریه پردازی مرتبط به عرصه اجرا میگن دکترین، یا به تعبیری به تئوری پردازی واجد بعد عملی مرتبط به ساحت عمل و اجرا میگن دکترین. اندیشه های بنیادی نیست که اساس راهکارهای اجرایی رو به دست میده. این دکترین باید تدوین بشه به نحوی عمیق و اقناعی در عرصه های مختلف. در عرصه فقه که همینک بحث ماست باید این کار صورت بگیره در وهله نخست. در عرصه کلام باید دنبال بشه. از علم حقوق و علوم اجتماعی هم باید در مسیر ارائه چنین دکترینی بهره‌مند شد. تردیدی در این قضیه وجود نداره. این در سطح نظر. و در سطح عمل رفقا، در سطح عمل ما محتاج به تدوین استراتژی مناسب هستیم. حالا استراتژی معادل فارسی داره، میتونیم بگیم راهبرد. ما نیازمند به تدوین راهبردهای عینی و اجرایی هستیم، هم در سطح قوانین و هم در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی. نیاز است که قوای مجریه به معنای عامش، نه صرفا قوه مجریه مصطلح در مقابل فرض کن قوه قضاییه، نه، لازم است قوه های اجرایی جامعه هم جملگی به خدمت گرفته بشن تا این راهبردهای اجرایی به منصه بروز و ظهور درآید. و این جهت ما هم محتاج به اتاق فکرهای متعدد هستیم با بهره گیری از افکار متنوع بشری، و هم محتاج به بودجه ریزی های مکفی هستیم که ممکن است تهیه‌اش از عهده یک حکومت بر نیاد. میبایست حاکمیت تولید ثروت بکنه تا بودجه لازم برای تحولات اجتماعی را فراهم آورد. این یک بیان کلی بود راجع به عملیاتی سازی ایده اتحاد. در ادامه قدری خاص‌تر بحث خواهم کرد، هرچند تأکید میکنم که بناء ورود تفصیلی به مسئله را ندارم. ابتدا بحثی رو خدمت عزیز خواهیم داشت ناظر به عملیاتی کردن اتحاد بین المسلمین، عینیت بخشی به ایده وحدت میان مسلمین. در وهله ثانی بحثی خواهیم داشت پیرامون اجرایی کردن ایده همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان، و در وهله ثالث هم نگاهی خواهیم افکند به همدلی و همفکری و وحدت میان آهادی که در ذیل یک کشور در ذیل یک میهن تعریف میشند. تو این جهت ما در سه محور مطالبی رو قدری با تفصیل بیشتر خدمت عزه تقدیم خواهیم نمود. در وهله نخست پیرامون آرمان کهن و قدیمی وحدت بین المسلمین توضیحی و خدمت عزه تقدیم خواهم کرد. از دیرباز متفکران و فعالان اجتماعی بسیاری ایده وحدت مسلمین رو سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند و هر کدام به شکلی در این راستا تلاش کردند. اما واقعیت این است که بسیاری از این تلاش‌ها توفیق ماندگار و درخور اعتنایی نداشت. حتی برخی نیز حساسیت برانگیز شد و با واکنش‌های منفی جریان‌هایی در دل امت اسلام مواجه گشت و می‌شود گفت اساساً در مسیر عکس عمل کرد. در مسیر عکس. این خود یک بحث مفصلی است که حقیر بی‌علاقه بدان نیستم، اما فقط دو نمونه از تلاش‌های کم اثر و بعضن غلط رو خدمت اعزه تقدیم میکنم تا دوستان من قدری ملموستر با مسئله مواجه بشند. نمونه نخست که خدمت دوستان میخوام عرضه بکنم پیرامون ایده است که بسیاری از فعالان اجتماعی در ابعاد گسترده از دیرباز به دنبال آن بودند. برخی از فعالان عرصه وحدت بین المسلمین به دنبال اتحاد سیاسی حاکمان بلاد اسلامی افتادند و به چه همت خیش و معطوف به تقریب قلوب حکام کشورهای اسلامی به هم کرد. در رأس این جماعت از سید جمال الدین اسدآبادی می شود یاد کرد. او در معظم فعالیت‌های اجتماعی خیش به سراغ حکام مسلمان رفت و در صدد بود که جملگی را ذیل یک جبهه، ذیل یک دسته و یا شاید ذیل یک پرچم و حاکمیت گرد آورد. و این جهت بخش زیادی از عمر سیاسی و اجتماعی خود رو در دربار سلاطین سپری کرد و به طور ویژه در کنار سلطان عبدالحمید در امپراتوری عثمانی گذراند. البته در اون مقطع که چنگال‌های استعمارگر غرب بر پیکره مسلمین آشکار بود و یک به یک کشورهای اسلامی رو به سان مستعمره می بلعید و در خود ادغام می کرد، شاید هر مصلح دیگری به جای سید جمال بود به همین شکل سیاست می برد. لیکن تاریخ نشان داد که این تلاش ها نتایج ضعیف، سست و ناپایداری رو به دنبال داشت و گاه هم به تقویت و تثبیت حاکمان فاسدی منتهی شد که به دروغ داعیه دار اسلام و مسلمین بودند. حاکمان جاه طلب و فاسدی که با شعارهای اسلامگرایانه یا پان اسلامیسم به تعبیری در صدد حفظ منافع حاکمیتی خود بودند. فی‌الواقع داعیه داری اینها نه از سر غیرت دینی و شفقت اسلامی بود، نه، بلکه به منظور همون اهدافی بود که برای توسعه قدرت حکومتی خود مد نظر داشتند. تاریخ مملو از جنایات و خیانات حاکمان به ظاهر داعیه دار مسلمانان است در حق اسلام و مسلمانان. اسلام گرایی یا ادعای مسلمانی داشتن پوسته‌ای بوده است برای توسعه طلبی های حکومتی و ابزاری بوده برای اقتدارجویی در طول تاریخ. این یکی از روش‌هایی بود که از سوی برخی از منادیان وحدت مورد اهتمام بود و به نتیجه قابل اعتناع و پایداری ختم نشد. نمونه دومی که خدمت عزیزه میخوام تقدیم بکنم از تلاش‌های فشلی که در مسیر وحدت میان مذاهب اسلامی صورت پذیرفت، برخی تلاش‌های ساده لوحانه‌ای بود که به دنبال تعدیل معتقدات مذهبی، باورهای مذهبی به نفع وحدت و تقریب اسلامی بودند. یعنی در صدد بودند عقاید میانی را تدارک کنند تا بدین سان از حیث عقیدتی قدری اهل سنت رو به شیعیان و قدری اهل تشیع رو به سنیان تقریب کنند. اگر روش پیشین رو به وحدت سیاسی حاکمان موسوم کردیم، می‌شود این روش رو به تعدیل باورهای مذهبی نام بگذاریم. برخی از معاصران در این مسیر اشتباه گام نهادند. خلاصه توصیه اینان این بود که قدری اهل سنت از باورهای دینی خود دست بکشن، قدری اهل تشیع نیز این چنین کنن، تا بدین سان ما به یک سری عقاید مشترک نزدیک بشیم یا به تعبیری بر مشترکات اعتقادی و مذهبی افزوده بشیم. خب این گونه وحدت سازی علاوه بر این که با مبانی دینی ناسازگار هست، چون یک نوع تصرف در عقاید و باورهای دینی است، آخه چطور توجیه دارد که مثلا به شیعیان بگوییم که از پاره‌ای از معتقداتی که حق می‌شمرند و اون رو تعلیم یافته از توی خدا و اهل بیتش قلمداد می‌کنند به نفع تقریب بین المذاهب، به نفع وحدت بین المسلمین عقب بنشینند و اونها رو مورد انکار قرار بدند؟ علاوه بر این، تجربه تاریخی نشان داده است که این نحوه وحدت سازی در مقام عمل نتیجه مثبتی به دنبال نداشت، بلکه حساسیت پیروان سنتی مذاهب اسلامی رو هم برانگیخت و بهانه به دست بعضی کجندیشان و بدخواهان، برخی کجفکران و بدتینتان داد تا حرکات وحدت گرایانه رو در تضاد با اعتقادات مذهبی معرفی کند، در تنافی با باورهای مذهبی جا بزند. طبیعی است که ایجاد شائبه تضاد حرکات وحدتگرایانه با اعتقادات اصیل مذهبی خود یک سدی خواهد بود در مقابل اقدامات مصلحانه، یک سدی خواهد بود، چون انگی به این اقدامات خواهد چسباند که مانع از هر گونه نتیجه گیری مثبت خواهد گشت. وحدتی که قرار باشد در آن شیعیان قدری سنی شوند، سنیان قدری شیعه، این چنین وحدت دست نایافتنی است. به همین جهت اساساً چنین وحدتی شکل نخواهد گرفت و بر فرض هم که بتوان در مقطعی چنین وحدتی رو بنیان نهاد، خیلی زود از هم فرو خواهد پاشید، یعنی مطمئن باشید رجالی در مذاهب مختلف برخواهند خواست با داعیه احیاء باورهای اصیل مذهبی و علیه چنین وحدتی با دست پر و ادله اقناعی قیام خواهند کرد و اتباع مذهب خود را علیه چنین وحدتی که به قیمت نفی باورهای مذهبی شکل گرفته خواهند شوراند. به هر حال قشر سنتی و بنیادگرای پیروان مذاهب رو نباید نادیده انگاشت. اینها ولو به تعصب بر باورهای کهن خود پای خواهند فشرد و این قدرت رو دارند که جامعه را به گذشته، به پیشینه خود بازگردانند. اما رفقا در وحدت مطلوب و میسور مورد نظر ما اصلا لازم نیست شیعه از باورهای مذهبی خود گامی عقب بنشینه و همینطور سایر مذاهب اسلامی. در واقع وحدتی که مد نظر ماست وحدتی از جنس فرهنگ همزیستی مسالمت آمیزه، یا به بیان ساده تر از جنس سعه صدر مذهبی است. ما در صددیم امت اسلام به یک نقطه مشترک فرهنگی برسند، تا یک نقطه مشترک سیاسی یا اعتقادی، به یک نقطه مشترک فرهنگی. فرهنگ مبتنی بر احترام متقابل با تکیه بر عدالت و اخلاق و مشترکات اسلامی، با تکیه بر عدالت و اخلاق و مشترکات اسلامی. برای تقریب به ذهن یک مثالی از خانواده بزنم. خب خانواده کوچکترین جامعه انسانی است که برای ما کاملا قابل لمس و می شود از آن به سان تمثیل در محل بحث استفاده کرد. ما برای همدلی و همزیستی مسالمت آمیز و توأم با خوشبختی و نیکروزی اصلا توصیه نمی کنیم که مرد قطعی روحیات زنانه به خود بگیره، قطعی باورهای زنانه داشته باشه، یا برعکس زن این چنین باشه. در بعد خانواده این نه میسوره و نه حتی مطلوب. این دو با مختصات فطری و فکری و فرهنگی خود مکمل یکدیگرند، خلأ یکدیگر رو پر میکنن. مرد با مردانگی و زن با زنانگی بنیان مستحکم خانواده رو پی می‌ریزه. با وحدتی که در یک خانواده توصیه می‌کنیم مبتنی است بر تفاهم و درک تفاوت‌های ذاتی و عرضی زن و شوهر. تفاوت‌های ذاتی که ریشه در جنسیت داره یا ریشه در وراثت داره. تفاوت‌های عرضی هم برمی‌گرده به فرهنگ اقلیمی یا فرهنگ قومی و خانوادگی. گام نخست برای شکل‌گیری یک خانواده منسجم درک متقابل این تفاوت هاست. زن و شوهر باید در ابتدا بدانند که هر کدام از یک جنسیت متفاوت، از یک وراثت متفاوت، از یک پیشینه و تجارب پیشینی متفاوت، از یک فرهنگ خانوادگی، از یک سری سلایق فردی، باورهای زیربنایی و سبکهای زندگی و خواسته ها و نیازهای متفاوت و احیانا از یک قوم و قبیله و فرهنگ و اقلیم متفاوتی بهره‌مندند. این درک متقابل گام نخسته. در امتداد این گام، گام دوم احترام متقابل به این تفاوت‌ها و به رسمیت شناختن اونهاست. پاره از اینها تغییر ناپذیرند یا اساساً تغییرشان مطلوب نیست، و یا اگر تغییر پذیرند و تغییرشون مطلوب، چه بسا زمان برند و به روش‌های هوشمندانه محتاجند. و گام سوم البته این است که با عنایت به تنوع تفاوت‌هایی که میان زن و شوهر هست، هر یک از اینها در صدد باشند، در حد میسور و باز تأکید می‌کنم به نحو هوشمندانه و مدبرانه بر یکدیگر تأثیر مثبت بگذارند و بستری برای رشد و ارتقاء شخصیت یکدیگر فراهم آورند. خب یک الگوی اجتماعی کوچک به نام خانواده است که در مقیاس وسیع و البته با قدری تفاوت همون چیزی است که ما در مورد جامعه مسلمین برای پیریزی وحدت و انسجام اسلامی توصیه می‌کنیم. درک متقابل تفاوت‌های ملی و مذهبی و احترام متقابل به این تفاوت‌ها و البته تلاش هوشمندانه و در حد میسور برای ارتقاء سطح فرهنگ جمعی جامعه مسلمین. و البته حرف در این باره زیاده و صحبت کثیر که اگر بخوام من همش رو اینجا عرض بکنم از حوصله مبحث خارجه و در جلسه آتی قدری بیشتر راجع به این موضوعات با هم سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.